وعلى عبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرض كتابه وتمتعه فيها طويلا. رب صل على محمد وآل محمد.
حس می کنم تو رو تو هر شب خودم، من عاشق همین احساس تو شدم، حس جهانم و ورونه می کنه، آرامشت منو دیوونه می کنه. حس می کنم تو رو شدم، کشتی غرورم و دیوونگی کنم، بازم منو بکش تا زندگی کنم، میمیرم از جنون تا گریه میکنی، با بغض هر شبت با من چه میکنی. حس می کنم تو رو تو هر شب خودم، من عاشق همین احساس تو شدم، حس جهانم و ورونه می کنه، آرامشت منو دیوونه می کنه. حس می کنم تو رو
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام، سلام به روی ما همتون از هر کجایی که داریم ما رو تماشا میکنید، چه متعلق به این آب و خاک و فعلا در این شرایط دارین از همین مردم ما رو تماشا میکنید، یا جدیدن خیلی خبردار شدیم که این طرف اون طرف دنیا ما رو تماشا میکنید و صد میکنید که خیلی ذوق کردیم و از کردیم بابت این اتفاق. از همتون ممنونم به خاطر نگاه های مختلف و متنوع متفاوتی که نسبت به محصل خودتون دارین و همین وقت که ما رو تماشا میکنی یک دنیا ممنونیم. خب برنامه رو شروع بکنم، اما با یه خبر بد برای همه محصلی یا برای این تبار و طایفه و قبیله که خیلی از مهمونا رو از خاطرشون فراموش نکردن و رد پاشون تو قلبشون هست، تو ذهن و روحشون هست، و یکی از اونها رو متاسفانه ما روز گذشته از دست دادیم، کسی که در محصل 88 بود، درخشید و دوستش داشتیم و مطمئنیم که هرگز فراموشش نمی‌کنیم. بابک معصومی عزیز، کاپیتان اسبق تیم ملی فوتسال کشورمون، بازیکن خوش اخلاق و دوست داشتنی و نازنین که نه به خاطر سرطانی که داشت و سالها باش مبارزه می‌کرد و به خاطر سکته از دنیا رفت. سرطان رو کاملا بازنده کرد، اما چه کنیم که دست تقدیر با کسی شوخی نداره و تایم و زمان مشخصی رو اعلام نمیکنه برای اینکه گلچین کنه و ببره. ولی بابک معصومی از کنار ما رفت. خیلی ناراحتیم. یه مروری بکنیم دوست دارم باز تصویرش رو تو محصل با هم دیگه تماشا کنیم، برمیگردیم و خواهش میکنم از همتون که فقط برای صبر مادر عزیزش که خیلی زحمتش رو کشید دعا بکنید و خانواده گلش، و فقط قول بدیم که بابک معصومی و رد پاش رو فراموش نکنیم. برگردیم.
تشریف من اینه که شما سرطان خون دارین. من تو این فکر بودم که شیمی درمانی من اپا میدازه یا من شیمی درمانی اپا میدازم. من از همه روز اولم گفتم خدا یا این مریضی بر من یه رحمته و من انشالله که تو این مریضی هم سر بلند بیام بیرون، هر اتفاقی که میخواد بیافته برام مهم نیست. من خودم نباختم به مو و ابرو ریشو.
تا کجا پیش میری؟
تا اونجا که بتونم این مریضی رو از بین ببرم. اون ظاهر آدم هست، من دنبال ظاهر نیستم. اون چیزی که تو بدن انسانه باطنشه و من فکر میکنم که اینا گذراست و اون چیزی که میمونه باطن آدم هست. خدایا هر چی سرطانیه شفای عاجل نهت بفرما.
مرو ای دوست، مرو ای دوست، مرو از دست من ای یار، که منم زنده به بوی تو، به گل
بابک معصومی از دنیا رفت. باز تکرار میکنم برای کسایی که اون برنامه رو فراموش نکردن، خیلی از کسایی که در سرزمین ما زندگی میکنن و دست و پنجه نرم میکنن با سرطان و خیلیشون تونستن شکستش بدن و فیس تو فیس رو در رو باش دست به گریبانن، یه بار دیگه اعلام میکنم که حالا بعد از تمرین سختی که کرده بود بابک معصومی در این سالها که واقعا برگشته بود مربیگری میکرد و بازی میکرد، متاسفانه به جهت سکته مغزی از دنیا رفته و ربط مستقیمی به بیماری سرطانش نداشته. حالمون خیلی خوب نیست چون از بابک خیلی خیلی خاطره داریم، مخصوصا بعد از محصل 88، رفاقتی که با بچه های محصل داشت و در چند تا برنامه حضور داشتیم، چند تا اتفاق قشنگ که در اقصا نقاط ایران اتفاق افتاد بابک معصومی بودیم. اما چه کنیم، حقیقت درست و مبرهنی است مرگ و با کسی هم شوخی نداره و اصلا نمیتونیم به این بنازیم که کی هستیم، چی هستیم، با چه ثروت و قدرت و شکوه و عظمتی، و بشر هنوز این قدرت رو پیدا نکرده که تاریخ مرگش رو عقب بندازه. بابک معصومی از بین ما رفت و فردا کسایی که دوستش دارن، کسایی که احترام قائلن برای گذشتش و افتخاراتش برای این سرزمین، میتونن ساعت 10 صبح در تشییع جنازه‌اش شرکت بکنن در کرج ورزشگاه شریعتی و یک خداحافظی قشنگ حداقل داشته باشن با این ورزشکار خوب و خوش اخلاق کشورم. امیدوارم که این خبر بعد که حال خیلی از بچه‌های ما رو بد کرده در تمام برنامه امروزمون تأثیر نذاره، چرا که بچه همه دوستش دارن و امیدوارم که بتونیم بریم سراغ برنامه امروزمون و حرفهایی رو بزنیم که این حرفها هم حرفهای مهم و جدیه. یک سری به روز گذشته بزنیم که اعتراف میکنم یکی از سخت‌ترین اجراهای من در زندگیم بود شاید برنامه قبلی، چون دو تا قصه ای رو با هم تماشا کردیم و برام روایت کردن که هر دو اتفاقات بزرگی بود، مخصوصا گفتگو من با ظفر، با محمد و با مسعود اصلا کار ساده ای نبود. مثل همه شما ها که دلتون پوست پیازی و لطیف و قشنگه، منم حالم حال خیلی خوبی نبود، اما چه کنیم که این قسمت مهم و جدیه و واقعیت در سرزمین ما و من همیشه فکر میکنم که همه اتفاقات غمگین دنیا خیلی عمیق نیست، اما اتفاقات عمیق دنیا غمی درش هست و من فکر می‌کنم این غمم غم بدی نیست. اگر غمی باشه که ما رو وادار به تفکر و تأمل بکنه و به حرکتی بکنه، غم بدی نیست، از دستش ندیم. یه مروری بکنیم روز قبل و برمیگردیم.
خواستید بگید و نگفتید
وقت نشد
الان؟
نه حرفی
نداره شما.
حالا
شما خانم چیزی مرد که بگید؟
فقط التماس دعا
کنم. بچه لبخند؟
باش چشم قربان شما. نه مرسی قربان. سلام مرسی خدا
مرسی بیا کن خدا دید
نظرم نظرم بسیار زیبا، خیلی ممنون.
یعنی ها تلخی ها بهشون میدیم یا وقتی بری درونشون مشکلات دیگه اون پشت حل کنیش اون موقع شید.
آفر نه قبلش آنه میگه که معلمان بود بهم زنگ زد. نه جواب شده نه نه یه بود بهم زنگ زد. جواب شده روی نمیشه بعد آقا بشید دیگه دونه تکیه همم بگیر
دوست داریم لغا
بگیر ما خیلی
کجا میزدیم؟
میدم تو کنم بس
این دواش میدیده
شما میدعا بکنیم ما دیگه چی دیگه شما دیگه انقدر خوب اینو شما باید ما رو دعا کنیم
اینو کجا میذاری؟
بسیم کمود
کموده؟ همیشه یاد ما میبکنیم یعنی نگر داره و همیشه نظر یه جایی بشکنم
باشت باشت
چند تا مطلب خیلی لازم میدونم که بگم پیش را پیش وقت پرحرفی مصخواهی میکنم تعمل کن لطفا. یکی این که راجع به آوردن این سه تا آقا پسر گل که به آیندهشون خیلی دلخوش کردیم خیلی انتقاد شد به ما که چرا آوردین این سه تا بچه رو و اعلام کردین که این بچه حالا گذاشتنشون سر راه و پدر مادری ندارن ممکنه که به شخصیتشون به هویتشون توهین بشه و از این قصه ها که خب تا حدودیش کاملا درسته منتها اگر شما خوب دقت کرده باشین در دل و کنه حرفای این بچه ها به شدت نگاه بد جامعه ما نمود داشت یعنی بالاخره این بچه ها دیگه جای یک نماینده ازشون پیدا بشه حرفشون رو بزنه ما فقط خواستیم همین کار رو بکنیم قرار نیست با آوردن این بچه ها به ما پاداش کلونی بدن اصلا من اعتراف کردم که یکی از سخت‌ترین روزای اجرای من بود برای اینکه من هم مثل خیلی از شماها حال خوبی نداشتم وقتی با این بچه ها با راجب آرزوهاشون حرف می‌زدن راجعه اون محبته که نیست و این خلأ بزرگی که ندارن و من شما خیلی ساده از کنارش عبور میکنیم برای ما هم سخت بود اما بالاخره یه جا باید اینا حرف بزنن بگن که آقا ما هم هستیم ما هم تو این جامعه داریم زندگی میکنیم و از مردم گرفته تا احتمالاً مدیران و مسئولان بعضی ما خیلی ساده از کنارشون عبور میکنن و بعد سالها میگذره و اینها بزرگ میشن با خلأهای خیلی بزرگ و بعضی هاشون نمیگم همشون اصلاً دست به یک اتفاقاتی میزنن و یک کارایی میکنن که یهویی میشه یک پرونده بزرگ برای هممون و کلی کارای آسیب شناسی و کارشناسی میکنن تا فرصت هست تا مجال هست تا میتونیم باشون حرف بزنیم آرزوهاشون رو بفهمیم کمکشون کنیم بسم الله بعدن دیگه نقد کردنش که کار عجیبی نیست هممون میتونیم راحت علت و معلول رو پیدا کنیم این یه مطلب چون خود دوستان بهزیستی هم شاید خیلی راضی نبودن که ما این کارو بکنیم و حالا ما از طریق گروه ما اصلا اتفاق افتاد اگه ناراحتشون کردیم عذرخواهی میکنیم، ولی احساس میکردیم که واجبه که این اتفاق در برنامه بیفته و حتما راجبش حرف بزنیم و قصه دوم مکمل داستان اولی. این یک مورد. اتفاقات بعدش خیلی برای ما هیجان انگیز خوب بود. ممنونم از عادل فردوسی پور که با محمد صحبت کرد که عشق فوتبال بود. باشگاه پرسپولیس هم آقای کاشانه مثل که قول دادن که محمد کمک کنم برای اینکه بره برای در تیم جوانانش بازی بکنه. آقای کاشانی، ولی یه چیزی هم خیلی تو دلم مونده، میخوام بگم که شاید اون اتفاق اتفاق خیلی خوبی نبود که بابک معصومی شد در باشگاه پرسپولیس و بابک خیلی ناراحت بود از این بابت. اینم می‌خواستم بهتون بگم، ولی از این که می‌خوایم به محمد قصه ما کمک بکنین از شما ممنونیم. این دو تا مطلب. مطلب سومی که می‌خوام بگم اینه که زودتر بریم سر اصل مطلب، چون خیلی حرف زدم می‌دونم حوصله‌تون دارم سر می‌برم. پس پرده صحنه معاصر رو باز می‌کنیم و شروع می‌کنیم چند تا قصه امروزمون رو که به نظر من اتفاقیه که جزء همون مواردیه که ما خیلی ازش شناخت نداریم، خیلی روش برخورد با اون رو هم بلد نیستیم. پس اگه دوست داشتین امشب ما رو تماشا بکنیم. آقا خیلی خوش اومدید.
سلام.
خیلی محبت کردین. بفهم تقاضا می‌کنم. بفهم. چه خبر قربان؟
سلامتی شما.
شما چه خوشتی پید قربان.
چشات خوش کردیم.
نه آقا ما. اسم شما چیه؟
حسین.
حسین آقای گل. فامیلیتون چیه؟
کاکاوند.
کاکاوند. کاکاوندی اون کجا؟
ما اصالتاً بروجردی.
آها، یعنی متعلق بود. همه کاکاوندی مال بروجردن.
نه. شیراز داره، قزوین داره. آها. مازندران قسمتی داره. جای مختلف زیاد داره.
چی کار میکنید شما؟ با این چرخ گردون، با زندگی، با همه؟
من الان در حال حاضر در استراحت.
نه. چقدر خوب، انقدر من این کار رو علاقه. من به دو تا کار خیلی علاقه دارم. یکی استراحت، یکی این که یه شغلی که خیلی دوستش دارم، داوری پینگ پونگ. همینجوری نگاه کنین تو بزنه به من، خیلی کار راحته. شما فعلا استراحت میکنین؟
یک سال و یک ماه و بهتر زندگی کردن تمرین میکنم.
آو، از این شعارهای عجیب و غریب داری. بعد کی به شما استعلاجی مرخصی داده که یک سال و یک ماه راحت و خوش
خودم زحمت های گذاشتم؟
چی؟
خودم و باعث زحمت های گذاشتم بوده که تونستم به مسائل مالی دست پیدا کنم که بتونم امروز یه ذره استراحت کنم. خب خانواده هم خیلی کمکم میکنن، پدرم مادرم.
یعنی پول دارید بسمون خوبه؟
نه، من به دنیا آمده خزانم.
خزانه تهران؟
بله.
یه چیزی بگم خیلی معذرت میخوام، خیلی معذرت میخوام، یادم رفت اینو بگم. مورد سومی که یادم رفت همین بود. آقای اسفندیاری هم محبت کردن، دکتر اسفندیاری، برای خانواده ابراهیم نیا که از میلاد خوشگل ما 20 سال نگهداری میکنن، اون از شیرخوارگاه آمنه گرفتن 20 سال نگهداری میکنن با اون معلولیتی که داشت، سه تا گفتن کمک هزینه این سفر حج عمره. ولی آقای دکتر اسماعیلی که صدای ما رو میشنوین دیگه، کمک هزینه دیگه کلا سفر شما یه جوری لطفونین دیگه. حالا واسه شما کاری نداره، ان شاءالله ستاش بشه حج عمره که واقعا نوش جونشون این پدر مادر طلایی و دوست داشتنی و آزاده‌ای که در برنامه دیروز ما بودن. خیلی معذرت میخوام، نمیگفتم یادم میرفت. بعد در سر شد میفهمیدین شما؟
بله.
بچه خزانه خزانه به دنیا اومدی؟ خب
بله، 23 سال اونجا بودم، یعنی مجرد خونه پدرم.
الان چند سالته؟
من 30 سال.
الان 30 سال
و یه ماه. و 6 سال که ازدواج کرده بودم و الان 1 سال که تنها زندگی رو کنم، کمتر از 1 سال. یعنی تو 1 سال اخیر 2 ماه زندگی کردم در از با همسرم.
آه، خیلی زود جدا شدی؟
6 سال زندگی کردم. آه. 1 سال یعنی حدود 8 ماه 9 ماه الان زندگی نمی کنم.
چرا جدا شدی؟ میتونم بپرسم؟
آره، میشه گفت. دلیل اصلیش خب ما یه اختلاف نظر داشتیم با هم و اختلاف سلیقه داشتیم با هم. اینا بود.
این که همه دارن دیگه.
چون 6 ساله بود.
خب. یک چیزی بگو، چون همسرت اینجا نیست بی انصافی نکنی، منصف باشیم.
100%. آره. 100% این تو خواهد
بود. که بین خودتونه و شخصی رو به هیچ وجه توضیح نده.
مسئله کاملا اختلاف سلیقه ای بود.
خب.
زندگی رو به جای رسون که یه ذره مشاجرات بیشتر شد. ولی ام اس من که من الان درگیرشم بهونه ای شد برای ایشون که تو دادگاه تو توی ادامه زندگی بحثی بشه که ایشون مورد استفاده قرار بده.
آها، یعنی شما قبلا با هم اختلاف سلیقه و مشکل داشتین اما ربطی بیماری شما نداشت، بعد که دوچار ام اس شدین شد مثلا یک، حالا خیلی زمختشو بخوایم بگیم، یک دستاویزی برای این که ایشون خیلی راحت از شما جدا بشه؟
و احساسش این بود، من بخوام واقعیت بگم، بارها به زمان شما، که من از بیماری دارم سوء استفاده میکنم و دنبال ترحمم، چیزی که به جرئت میخوام بگم حداقل 50,000 تا ام اس ایران و حداکثر 60,000 تا ام اس ایران مشکلشون ترحمه. هیچ ام اس ای ترحمو دوست نداره و بدترین حالت برخورد باهاش ترحمه.
من خواهش میکنم از همون دسته از کسایی که ما رو دوست ندارن اصلا و بازم حرف دیروزو میزنم، کورشه آقا به همین وقت عزیز، چشاش از کاسه بزنه بیرون کسی که بخواد حال شما رو بد بکنه، بخواد اگه روزه اید نمیدونم نزدیکا و دمدمای افطار سر سفره و میز افطار شما رو منقلب کنه، اونایی که روزه نیستن و ما رو نگاه میکنن که دمشون هم گرم، اونا رو هم بخوایم حالشون رو بد بکنیم. ولی این موضوع موضوع مهمیه. من در یک سال گذشتم حالا چند تا برنامه بود که اتفاقا توی که برنامه من شما رو دیدم، یک باورای عجیب و غریبی نسبت به این بیماری داریم و اصلا هم نمیتونیم کتمان بکنیم که داره زیاد میشه این بیماری در کشورمون. اصلا هم بیماری است که خیلی حالا به قصه وراثتی ارتباطی داشته باشه اگر اشتباه نکنم. یهو یک جایی این بیماری هست. تو رو خدا با چیزایی که 11 ماه دیگه ای سال آشنا نیستیم، حال نمی‌کنیم باهاشون، دوست ندارین بهشون فکر نمی‌کنین، همه کاسه کوزه‌هاشون سر من بشکنید، اشکال نداره. هر چی فوشو بعد میرم می‌خوام بدین به من بدین، اشکال نداره، من همه رو به جون می‌خرم. ولی با یه سری چیزا آشنا بشیم که خدای نکرده زبون من لال دور از جون شما نزدیکتون شد، از چه فرسنگی نزدیک منزلتون شد، حواستون باشه حداقل بدونی، حداقل درک ازش داشته باشیم. مثل منی که نمیدونستم خیلی از اینا رو. ام اس گرفتی کی؟
من بذار یه چیز بگم قبل از میخوام حرف شما رو تایید کنم. الان من میدونم به جرئت 1500 تا 1600 تا کاربر ام اس سنتر دارن این برنامه رو کاملا رصد میکنن و واقعا چشمشون به اینه که فقط یک اتفاق بیفته که ترحم از بین بره، واقعی بشه بیماری.
یعنی چی؟ یعنی کسی که ام اس داره دوست نداره که کمکش کنیم، دوستش داشته باشیم؟
چه کمک کردن و دوست داشتن با ترحم فرق؟
ترحم یعنی چی؟
یعنی چیزی که غیر واقعی باشه،
مثلا
رحم بستر ضعف، این میشه ترحم.
یه دونه مستاق من بده، یعنی چی؟
مثلا شما یه فقیر رو میبینید، وظیفت نیست بهش کمک کنی، یه انسانه، من به شما تو خیام میام میشه خوشم کمک نمیکنم، ولی وقتی شما رو میبینم رو به رو میبینم یه لباس جوریده پوشیدی، مثلا صورتت کثیفه، در میارم مثلا یه مبلغ پولی به شما میدم، این میشه ترحم. ولی ما وظیفه‌مونه، ما انسانیم، ما خلق شدیم برای اینکه نیاز همدیگه رو برطرف کنیم، خلق نشدیم که از کنار هم با نگاه ترحم‌آمیز به هم کمک کنیم. بله کمک برای همدیگه است، ما باید به هم کمک کنیم، ولی اتفاق داره تو جامعه ما میفته.
مثلا یه دقیقه مثلا اجازه بده، چون یک بحثی رو باز کردی که منم خیلی دونی قصه حساسم برای اینکه چون طرف دیگه شما نیست.
خب من عذر میخوام، اصلا من بعد خودم
میخوام بذار این بحثو میخوام بذار بازش کنم، چون ما سه تا مرحله مهمون داریم و من اگر من ازدواجی جایی میخوام بشم وکیل مدافع خانومت که اصلا نمیشناسمش ولی اینجا نیست و ما باید منصف باشیم و یک طرفه به قاضی نریم. چرا تو سعی نکردی برای اینکه مریضیت رو بشناسونی به همسرت؟ میدونی چی میگم؟ شاید همسرت هم مثل من، مثل خیلی دیگه اصلا نمیدونه ام اس چیه. با اس ام اس بعضی موقع اشتباه میگیرن، یکی میگیم ام اس داره، چی اس ام اس داره، متوجه نیست ام اس چیه. بعضی ها شما که خب همه دکترا دارید ببخشید، چرا تو سعی نکردی که همسرت تو آشنا کنی؟ اختلاف سلیقه که همه دارن، هیچ کسی رو پیدا نمیکنی زن و شوهر بگی ما اختلاف سلیقه نداریم، هر کی اینجا بیاد شک میکنی، کاملا شک میکنی، دروغ بزرگه. نمیشه سر رنگ اختلاف سلیقه پیدا میکنی تا تصمیمای بزرگ زندگی. شما هم داشتید مثل بقیه ام اس رو بهش میشناختید؟
زمان نداد، یعنی زمانی که من ام اس ام روشن شد 3 ماه بیشتر طول نکشید. خب من خودم
ام اس روشن شد
یعنی ببینم، من 3 سال علائمو داشتم، متاسفانه دکتر مغز اعصابی که رفته بودم تشخیص نداد. من 1.5 سال علائمو داشتم، من پلاک هایی که در وجود داره نمیدونم بیان
آیا شما علائمت چی بود اینا رو بگو.
من برای من شروع با این بود که وقتی سرمو میذارم پایین برق از دستام خارج میشد، که برق احساس برق گرفتی من میگم.
بعضی چشاشون ضعیف میشه، بعضیا پاشون درد.
بله در ملای بله یه سری متفاوتن، بعضیا تاری دید پیدا میکنن، بعضیا دوبینی، بعضی احساس ضعف تو پاها، گزگز که در اصطلاح خودمون میگیم حالت خواب رفتگی تو اندام ها. من یک سال نیم با این بودم، دکتر متفاوت، تا یک بار دیگه من به جد اینو خودم پکرم که سعی کردم دکتر رو بهتر پیدا کنم، چون دکتر بهتر برای من اماره کامل. دکتر قبلی فقط از من اماره مغز میگرفتن و در مغز من امپلاکی وجود نداشت. تا این دکتری که آخر رفتم پیشش، این دکتر دکتر جراح مغز اعصاب بود.
خب
ایشون تشخیص داد که مغز، گردن و نخاع من امارایشو بگیره.
و تو خانواده شما ام اس وجود داشت؟
اصلا
اصلا
اصلا.
حتی یک نفرم ام اس،
حتی شاید میگم مثلا دارم میخوام بگم در نزدیکام هم وجود نداشت، یعنی میخوام بگم دوستام هم نیدادم ام اس. و جالب بود وقتی که من دکتر جراح مغز اعصاب پلاک تو گردن من دید، ایشون گفت که شما ام اس داری، فقط کار من نیست، بشه دکتر مغز اعصاب داخل نورولوژیست در اصطلاح بری. من یه دکتر معرفی که ایشون دکتر خیلی خوبی بود، خیلی لطف کرد، از اون نگاه های خیلی بد دوباره کرد و به من گفتش که شما برو فردا بیا. علامه من وقتی شنید یه تست بد بدی، تست بینایی، تست عصبی بینایی از من گرفت، به من گفت شما نگران نباش، ام اس داری، کور میشی بعد برمیگرده احتمال داره کوریت.
یعنی من... کوریت برمیگرده؟
آره کور میشی شما. من آدم خیلی ریلکسم، یعنی واقعا اصلا مشکل با ام اس هم الان هم ندارم و یکی از انرژی های جمع خودم هم جمعی که تو ام اس هستم.
خب خب.
و دنبال این نیستم که حالا چی میشه عاقبت.
دکتر به تو گفت کور میشی؟
کور میشی، قشنگ من گفت کور میشی. تنها بودم، گفتم خب باش چی بخورم؟ یه قرص گاپنته من نوشته برو. من دخترم، من پزشکه، من گفت که این دکتر رو میشه عوض کنی دکتر. من فکر کردم که دکتر خوبه، کلام پزشکم هم هست. ایشون من کاملا معاینه کردن، تشخیص ایشون رو با یه آزمایش انمو یه مقدار تغییرات توش دادن و دارومو یه مقدار کامل‌تر کردن و تا الان کاملا خوبم.
آخه مثلا یه چیزی هم هست، اینه که نوع بروز این بیماری و خروجی که داره خیلی متغیر و متفاوته.
دقیقاً.
یعنی مثلا تو یه کسی رو می‌بینی که اصلاً مشکلی نداره، کارایی می‌کنه که کسی که سالم اصلاً نمی‌تونه بکنه. خب؟ مثلا چون ما دو تا مهمون دیگه هم داریم، وارد این فاز باهاشون می‌شیم. تا اینجا بسه، بذار کنار. می‌خوایم با اجازه خودت اونجا که می‌تونیم سرک بکشیم تو زندگی خودت. حسین فهمید ام اس داره. یه دکتری بهش گفت کور می‌شی. یه دکتری گفت نه اشتباه می‌کنه، می‌تونی که مداوا کنی، فلان کنی، بیشتر کنی. خبر چجوری به خانومت دادی؟
من اون موقع خانمم میشه گفت قهر بود، اون پدرش بود، چون باورش رو نکرد، اخیرا کرد من دارم دروغ میگم و منم دنبال اثباتش نبودم. یکی از بزرگا اومد و یه دایی بنده بینمون یه سلو سوایی به وجود آورد و آشتی کرد.
آها و... یعنی بعد از بیماریت هم تو آشتی کردی با خانمت؟ خب
آشتی کردیم، سمای زندگی کردیم و دونی شما خیلی خوب بود، خیلی خیلی. و شما میشه گفت شاید بگم خاص‌تر از همیشه،
بهترین دوره زندگی تو
بود. یکی از بهترین دوره هم بود، بله. ولی چجور رو بخواهم بگم، بعدش شریعا عوض شد، چون من دکتر گفته بود برای که رویت عوض شد ماهی یک دفعه مسافرت بارو.
و این تو... دلیل... تو هم اخلاقت بدتر شده بود بعد از بیماری؟ راست بگو.
نه بدتر نشد،
حساس‌تر شده بود.
نه نه انتظارم فرق میکرد، میگفتم خب مثلا دارم میگم
خب همون دیگه حساس‌تر شده.
نه نه مثلا میگفتم شما میدونیم از این بدن میاد، خب شما اجرا میکنید، خب مثلا من میدونم انسان از استقلال بدش میاد.
چرا؟
پرسپولیسیه. خب اگه من بیام اینجا میدونم انسان یه مثلا بازخورد طرفداری میکنه، شروع میکنه ما هم بحث کردن استقلال پرسپولیس، این بحثا رو میکنه. من اگه واسه میکنم یا بس کلکل، وقتی ادامش بدم میخوام مرسدسان رو در بیارم، غیر از این نیست که.
نه من اینو قبول ندارم. 50000 نفر اونور میگن استقلال، 50 نفر میگن اینور پرسپولیس. ربطی نداره، ما احترام بذاریم به اعتقادات هم.
دقیقاً.
خب تو از یک چیزی در خونت دوست نداشتی، علاقه نداشتی، خانم دوست داشته.
نه مثلا خانمم نداشتم، مثلا من از کلیو دارم میگم.
نه نه خب ما از زندگی شروع کردیم.
نه من از کلیو دارم میگم، من از کلیو دارم
تو میگی من یه کاری رو دوست نداشتم، خانمم انجام میداد.
آره من میخواستم که اینو درک کنه که من الان دکتر بهم گفته این نیاز توه، اینجا یه اولویت بندی باید میشد.
یعنی کم آورد؟
احساس کردم که اون، احساس کردم که این میتونه کم بیاره، احساس کردم میتونه کم میاره. چون ما خدا بهمون یک سال پیش دو تا یعنی یه دو قلو به مادر دختر و ارزم با
دوشون. الان کجان دو قلوات؟
پیش مادرشون هم.
و تو چجوری میبینیشون؟
من الان سه هفته است ندیدمشون.
خب نه چجوری میبینیشون که خانم
تو کلانتری؟
تو کلانتری؟
بله.
چرا کلانتری؟
به خاطر اینکه ما توی بحث دادگاه همون توی ارزم بزرگ شما دستور موقت در اصطلاح میگن هستیم و طرف مقابل میتونه اجازه نده بچه از کلانتری خارج نشه و من مجبورم
ارزم. این بیماری تو هم تأثیری داشته در این حکمی که تو در کلانتری بچه رو
ببینیم؟ متاسفانه بله در کلانتری نه، ولی بعد از اون سوء استفاده قرار شد. من به همکارتونم گفتم، من لایحه‌ای که ایشون تو دادگاه داده بود آوردم نشونم دادم که ایشون از بیماری MS تو لایحه آقای وکیلشون، من یادم تو دادگاه خانواده ایشون دیدم توی لایحه نوشته بود که ایشون دچار بیماری صعب العلاج و مزمن MS و به خاطر اینکه ما بیمه تلف شدن بچه رو داریم و میترسیم بچه رو بدیم به ایشون و دست بچه رو دستش بیفته.
آها، این در حد اینکه تو یعنی بچه تو نمیتونی بغل کنی؟
آره هست، لایحه‌اش هست، یعنی این مکتوب دستخطشون هست و این دفعه حداقل تو این برنامه من سند دارم. خب شما اصلا گیر نیستید. خب ایش همینجا هست، این پشت. عرضم حضور شما. بعد من دادگاه وکیلشون دیدم، دست دادم بهش، فشار دادم. گفتم دست من قویه، چطوره؟ گفت چطور مگه؟ گفتم من همونی هم که شما گفته بودید، بیمه تلف شدن بچه خودم و شما داشتی. با دستخط خودت نوشتی. پول من عذر می‌خوام اون وکیلای خوب. گفتم پول وکالت قشنگه ولی اینقدر قشنگ نیست که باعثش این کارو کنی. شما بعد میومدی به زن من میگفتی که بابا MS حداقل اینو میگفتی. شما بیماری صعب العلاج و مزمن می‌نویسی. من کجا مزمنه؟ الان می‌خوای اینجا فوتبال بازی کنی. کدوم مرحله مزمنیتی من دوچار شدم؟
تو به مرحله در زندگی مشترک دسته بودی که MS بتونه تو رو حالا خیلی خموده بکنه؟
اصلا. من در هیچ وقت زندگی
یعنی همچین تصویری هم از تو ندیده بودم.
اصلا. اصلا من یادم میام که حتی اگه این حالت هم من وجود داشت هیچ وقت نشون نمیدم. من قبل از من سن 16 سالگی تو بازار تهران، تمام بازاریا تهران میتونم سن فقادو میتونم شهادت بدم. اولین نفر میومدم، آخرین نفر میرفتم. و کاملا یک فرد پر انرژی بودم.
من چون نمیخوام خیلی برامره خانوادگی بکنم، خیلی هم امسال سور وایسادیم پای این که این حریما رو رعایت بکنیم و اینها، با اینکه تو هم به نظر من تون رفتی، من کاملا حق رو قائلم برای همسر شما که اونو بالاخره کلی حرف داره راجع به این موضوع و اصلا نمیخوام باعث ناراحتی بیشتر تو این حوزه بشم، اما فقط اینو میتونم برداشت بکنم که MS در پاشیده شدن زندگی شما نقشی هم داشت.
دستاویزی بود. نقش نداشت.
ولی شما قبلش هم
نقشش دادن.
بر این خیلی برای مهمه. ببین یه موقع است که من میگم که آقا طرف MS داره، خانمش گوشه رفته. پس زندگی تو اینجوری نیست. با هم قبلش مشکل داشتید.
بله.
این خیلی مهمه دیگه، آفرین که داری اینجوری میگی. برای اینکه خب یه ذره الان تو این قصه که داری تو تعریف میکنی هم میگن ای وای ببین خانمش چرا مثلا بیرحمی کرد. اصلا اینجوری نیست خانم، شما اصلا به خودتون نگیرید، چون شما در زندگی مشترکتون که کاملا به خودتون ارتباط داره قبلا با هم مشکل داشتین و اختلاف سلیقه محترم هم هست. من میخوام شما باشی. در برنامه‌های قبلی خیلی ما رو متهم کردن که آقا نمیدونم بعضی برنامه‌هاتون فمینیستیه و خانم‌ها رو همش فداکار و مثلا متحد و اینا نشون میدین، که البته همین هم هست، نه فمینیستی، خانم‌ها وفادارترن، اینو قبول کنیم، و متعهدتر و بیشتر پای زندگیشون وای میستن. شما قبول داری آما رو تعداد با زندگی شخصی خود کاری ندارم.
من باز باید کشورمون. امسی ها میخوام بگم
اگر اینو تایید کنی میشی بعد من امروز ما
من امروز نمانده امسی ها
سپل کن جواب سوال من، زمان نداریم. تو کشور ما تو یک زندگی در نظر بگیر، تو یک آمار بخوایم بگیریم، حالا آمار ما که دقیق نیست، این آمار رو که اعلام کنیم، ولی فکر میکنی اگر این اتفاق بیفته فارق از زندگی خودت بگو ای زبی بالاتر این موضوع بالا
آره
خانم ها بیشتر پای مریضی آقایون وای میسن یا آقایون پای مریضی خانمشون؟ بمون شهر با نظر تو بود، ولی عمیق باش و درست بگو.
دقیقاً به این بحث اینکه آقایون واقعا چون بیرون زندگی با ایناست، یعنی بحث مشاغل شغل
توضیح نده کدوم بیشتر.
خب ببین دلیل داره،
ول کن کدوم بیشتر.
خب معلومه اگه همه اینا رو حذف کنیم بله خانم
خانم
تعدادی ما نه فکر کنیم به کمیتی.
من مطمئنم که خانم الان هست، ما خیلی راضیم. بریم با هم یه آیتم ببینیم. یک زوج به جمع اضافه میشن و این بار استثنان آقایونو میخواییم نشون بدیم که بعضی موقع چجوری این یک مرد وای میسن سر یک زندگی. خیلی ممنونم آقا محمد گل سامری، قربونت برم، من از شما خیلی ممنونم که اینقدر معسل دوست داری. فقط رئیس سازمان ملل دیگه نامه نزده بر شما، قربونت برم دیگه. من از شما خیلی ممنونم که ما رو نگاه میکنین، منم خیلی افتخار میکنم که شما رو ببینیم و با هم دیگه صحبت بکنیم. فقط گفتم که اسم شما رو بگم و بگم که شما برای ما عزیزی، ان شاءالله اگر مجالی بود چشم در خدمت شما هم خواهیم بود. برو خود دیگه نامنگاری ها و اینا رو یه ذره کمترش کن، شما ما خیلی عزیزیم برای ما. ما با قصه حسین عزیز کاکاوان آشنا شدیم، باشون حرف زدیم، اما میخواییم از یک زوجی دعوت کنیم که بیان در صحنه ما قرار بگیرن. منتها قبلش اگر که موافق باشیم بریم یه تیکه کوتاهی از زندگیشون رو با هم دیگه تماشا کنیم، برمیگردیم بعد دعوتشون میکنیم. بیان
حال شما چطور؟ خوبی شما؟ سلام خان، حالتون خوبه؟ خوب هستی شما؟ سلام.
درست اولین روز خرداد که از خواب پاشدم دیدم که یکی از چشمام تار میبینه. رفتم پیش چشم پزشک که اونم متوجه نشد که امسه.
دقیقا اولین صحبتی که داشتیم گفتن من امس دارم. حالا گفتن یه عصای مشکی رنگه، با کلاس هم دست میگیرم.
پس همون اول ترسیدی؟
آره.
چقدر ترسیدی؟
خیلی. با دوستامون از سر کار که میرفتیم خونه، رفتیم اینو گرفتیم همراه دوستام، عیدم بود. بعد همون موقع هم که خریدم بازش کردم، استفاده کردم. این اتاق عمل سن 82 بود، من پرستار اتاق عمل بودم. با همکارا دکتر انداختیم. اینجا با مادرم رفته بودیم مکه، سال 86 بود. بعد اینجا مدینه.
شما مدرک پرستاری دارید؟ کجا درس خوندید؟
دانشگاه ارومیه.
خب راجع
به اینجا هم که سال 88 بود، اسفند بود، رفته بودیم سوریه با مادرم. این خانم معلم بازنشسته یه نقطه عطفی بود توی زندگی من.
چرا هم اول خانواده
نبود؟ دلم نمیخواست ناراحت بشه.
به انداز مثلا چیزه خیلی ناراحت کنم
خودم، چون خیلی ناراحت شده بودم. آره، ولی بعدش که فهمیدم نه، خوب بود. اینجا رو مشخص کردن که مثلا پلاکای من توی این ناحیه، ناحیه گردن نخا، ولی توی مغزم درگیری ندارم. مثلا اینجا علامت دادن چشمم عصب اپیک چشمم چیز داره، درگیری داره.
یه مقدارم که حرفش نکنه به خاطر اون.
چرا
مثلا چاروایی میذاره میره بالا مثلا زخم میاره، من میگم بذار اون چیزایی که مثلا احتمال خطر است من بیام، ولی خب گوش نمیده.
چرا خانه این کارو میکنه؟
نه منتظر
بمونم
تا شب بیاد یه
ظرفو
به من بده.
خوندن براتون سخته؟
نه، خیلی دوست دارم، چون از بچگی هم همبازی من کتاب بود.
الان خوبه، اگه جای امیر بودی این کارو میکردی؟ جای امیر رو
با اطلاعات الان هم آره.
با اطلاعات الان، ولی با اطلاعات گذشتت نه. یعنی زمانی که خود مبتلا شدی به ام اس این شکلی داری فکر میکنی، درسته؟
خب ببین چیزی بوده که رفتم راجعش تحقیق کردم. مسلما موقعی که ام اس دار شدم اگه طرفم ام اس داشت نمیرفتم پیشش.
این بیماری شما جلوترین از بیماری یا بیماری از شما جلوترین؟
من چقدر الان جلوترم خیلی.
با ام اس حرف بزن زار چیش میگی؟
حرف خودم من میگم دوستش دارم.
آسه میشناختی؟
بله.
خانواده مقیمی رو؟
بله.
آقا
حمیدمون بود.
بله بفرمایید. آقای مقیمی به همراه همسر گلتون بفرمایید. خانم تو آیتم جارو برقی میکشید؟ خانم علکی بود؟
نه.
جدی؟ بفرمایید. خیلی خوش اومدید. خیلی خوش اومدید. بفرمایید آقای مقیمی کنار آقای کاکاون. مراقب باشید. بفهمید بفهمید. خیلی خوش اومدید. خیلی لطف کردید. جاروبرقی یه ذرهش مصنوعی بود دیگه. جلو بچه ها بچه ها تو گفتن جاروبرقی بکشیم ما فیلمشو بگیریم.
آره ولی خود جارو میکشم.
آره نقد فیلم
تلامس بوده. ولی شما فکر کنم همه تون از فیلم تلامس آقای همایون اسدی ناراحتید. چرا؟ شما دوست داشتین فیلمو؟ حالا راجبش صحبت میکنیم با هم دیگه. بریم سریع سر اصل مطلب چون زمان نداریم. بعد یه مهمون خوب هم داریم از طایفه MSCI عزیز که میخوایم تو لحظات آخر در خدمتش باشیم. چرا باشون ازدواج کردید؟ من یه ذره بد باشم من میشم جامعه اشکال نداره؟ اون جامعه اون قسمتی که شما ناراحتی نزشون ها ولی بقیه که شما ها که خیلی ماهید و گلید و همه ماشاءالله خوب فهمان نمیدونم نگاهی بد کجا میاد. چرا باشون ازدواج کردی؟ من قبلش نمیدونستی ام اس داره. مگه تو مستندم گفتی به من اولین چیزی که بگو ام اس دارم؟
بله درست.
چرا گرفتیش؟
خب به نظرم اون چیزایی که مهم بود برام برای همسر آیندم داشته باشه اون ویژگی ها رو قالبش رو داشته همین کافیه دیگه برای ازدواج.
یه چیزی بگو که به این عصای دستش بیارزه.
خیلی اهل مطالعه اهل ادبیات اهل نوشتن. من خیلی دوست داشتم که همسرم اهل مطالعه باشه. خیلی دوست داشتم که همسرم دغدغه‌های منو بفهمه. خیلی دوست داشتم که نقاط مشترک بینمون زیاد باشه. اینا بود.
خانم از این عصای متنفری؟
نه.
آخه چند سالتون شما؟
من 32.
32 سالگی آدم عصا وقتی دستش میگیره ازش متنفر میشه دیگه؟
نه. خیلی هم دوست داشتم. آره ولی الان
حتما اینو میذاره کنار. شما شک نکنید تو حرف من. ما افرادی داشتیم مثل احسان شکویی که برج 11 25 11 اولین باری که من نمیشون بیرو ویلچر بود ولی با حضور تو جمع ام اس سنتر تو حضور تو یه مقدار تو انجمن اومد حالش خوب شد و الان هیچ عصایی دستش نیست. کسی رو ویلچر بود.
شما بگو راجع به عصا.
من بارها به کسایی که پرسیدن گفتم همونجوری که عینک لازمه برای اینکه خوب ببینم چون در میارم تار میبینم دور برم برای اینکه خوب راه برم هم بسای احتیاج دارم مثلا زیاد نمیشم برش میبرم چون وقتی نیست باید از دست کسی بگیرم. اون کسی که با من میاد اذیت میشه به هر حال یکی آویزونش باشه ولی وقتی از دستم خودم راحت استقلالم رو دارم.
اسم شما چه؟
امیر.
به امیر شما نگفتی آقا برو دنبال یکی دیگه بابا؟
چرا؟
گفت
واقعا؟
داستانشو بشنم
بذار تعریف کنم ببینیم اصلا چی شد که امیر مقیمی رفت خواستگاری این خانم؟
خب دلایلشو که گفتم
خصوصیاشو نگو.
آره
آره
ولی تو اولین صحبتی که با هم داشتیم صحبت جدی که راجع به ازدواج با هم داشتیم ایشون گفتن که من ام اس دارم. من گفتم خب یعنی چون یه تقریبا
نه اجازه بده من اینجا قبول نمی کنم. جمله های خانم شما میگی جمله های آقا خانم میگه
اجرا کنیم
میخوام اینو که یادتون بود. نه اجرا نمیگم اجرا کنیم نه اینجا بگردیم
نه برگشت
خواهی توره من یه اصلا این کار بشنم. شما به شما گفتش که ام اس داره.
آره
اولین جمله خانم چی بهت گفت؟
گفت که خب میدونستن چون قبلا توی وبلاگم خونده بود. گفت میدونم. بعد من گفتم که میدونی که من ممکنه زمین بخورم وسط خیابون؟ گفت آره. گفتم که ممکنه تو به تنهایی نتونی بلندم کنی چون وقتی زمین میخوریم پامون که میگیره بلند کردن ما واقعا سخته یه نفر به تنهایی نمیتونه.
گفت مشکلی نیست. هی من هر چی گفتم من این مشکل دارم، من این مشکل دارم، شما گفتم مشکلی نیست.
نه دلش گیر بوده، دلش گیر.
نه
بعد یه جمعه تاریخی گفتم
با اصلا میزدی تو سرش هم میگفته میخوام از من.
نه اتفاقا اینا رو که گفتن، گفتن شرایط من اینجوریه به این صورت، من گفتم میدونم. یه عبارتی گفتن که به رفقا که این موقع تعریف میکنم، گفتن که نمیدونی لعنتی، یعنی نمیدونی که چقدر سخته این شرایط.
شما فکر میکنم احساساتی شدن، به خودشون هم گفتم، گفتم شما احساساتی شدی، سخته زندگی.
خیلی اتفاقا خوبه اینقدر صداقت قبل از اینکه ازدواج کن. آفرین، بود خانوم کاملا قابل تحسینه بابت صداقتشون. بعد ادامه بحثی شد،
بعد چی دیگه ایشون؟ من گفتم که خودت هم قبول کنی خانواده‌تون حتما مخالفت میکنه.
خانواده مخالفت کرده؟
نه، مادرم یه مقداری پرسجو کرد که خودشون اطلاع نداشت از بیماری MS که مثلا چجوریه شرایطشون، ولی در کل مخالفتی نشد.
خانم شما یه ذره از بچه های MS دار بگید. نگاه جامعه ما شاید شبیه همون شکیه که مادر امیر کرده برای اینکه بچهش داره یک عروسی تو خونش میاره که MS داره. جامعه ما این شکلی فکر میکنه. MS یعنی یک بزرگی رو، حسین تو اون مراسم بود، من اسمشو نمیگم، دعوت کردم توی مراسمی اومدن و نیتش هم خیلی قشنگ بود، میخواست دلجویی بکنه از بچه های MS، خیلیشون عزیزات تاج سره، حسین اسمشم نگیم رو آنتنا، ایشون گفتش که همه MSی ها شیستان خانواده هاشون، گفتش که کمک کنیم به MSی ها، این مریضی گند و درستش کنیم، این مریضی اول گردن رو از بین میبره، بعد این دست و بعد این دست و بعد این پا رو، بعد این پا رو و تموم. یادته حسین؟ اصلا یه لحظه سکوت محض شد تو سالن. من در نیت خیر ایشون لحظه‌ای و قطره‌ای شک ندارم، اما نگاه قبول کنی که نگاه ما این شکلی MS آره دیگه، یواش یواش زمینگیر میکنه. و حالا فیلمی هم که حالا راجبش کار شده مثل فیلم تلامسه که فیلم تحسین شده است به لحاظ مزامین بسیار بسیار عمیقی داشت، به لحاظ هنری، به لحاظ حسی، درام فوق العاده قشنگ بود، اما خب MS هم درش اونجوری دیده شده و یک روایتی از این بیماری بود،
یک روایت اشتباه بود یا حداقل برای یک تعداد به ندرت بود. ما هیچ وقت وقتی میخوایم یه جامعه رو برای اولین بار تعریف کنیم، یه گروهی رو میخوایم تعریف کنیم، نمیام اون قسمت بدش رو بگیم. میدونی بدن جامعه هنری ما چقدر زحمت بکشه تا این قسمت بد خوب کنه؟
ببین من چیزی رو بگم، مثلا این حرف تا حدود قبول ندارم، چون توی تلامس اتفاقی که منتقل میشد برای مخاطب اون عشق بود دیگه، عمق اون رابطه بود. خانم کاملا موافق تلامس نظرش این بود. مثلا وایسا حرف تو گفتی، حرف منو گوش کن. یعنی اگر بخوایم درصد در نظر داشته باشیم برای مخاطبی که تماشا میکنه، MS شاید لایه چندم مزامینی که منتقل میشه، یعنی ایمیجه، هوم پیجه یا پیام اولی که وجود داره این عشق است، این تعهد است، تعهدی که امیر با همسرش داره. شما فیلمو بس که دوست داشتی ها؟ چرا؟
خب من روزی که فیلمو تو خونه دیدیم، ازدواج کرده بودیم، تو خونه خودمون بودیم، بعد خیلی زیبا بازی کرده بودن خانم جواهری، یعنی دقیقا تمام اون روزایی که گذرونده بودم جلو چشم بود.
البته من فیلمو قبلش دیده بودم، اینو قبل از اینکه.
حالا یه چیزی اجازه بدین، امیر مقیمی هم شبیه نقشه یک مرد تلامس هست یا نه؟
خیلی بهتر از
چی باید ببینیم آقا؟ چی باید ببینیم؟ خیلی خب یه چیزی ما هم تماشا کنیم برگردیم. خانم بدترین حرفی که راجع به MS شنیدین چی بوده؟ آزارتون داده. بذارید الان برنامه ما خدا رو صد هزار مرتبه شکر مخاطب داره، دمدمای افطارم هست، حداقل بتونیم یک باور رو شکل بدیم، یه تابایی رو بشکنیم، خوبه، چیزی که به نفع این جمعیتی که اصلا هم کم نیست.
بدترین حرکت میشه گفت، بدترین حرف ندیدم، حرکت اینه که میگی MS اون موقعی که حالم خوب بود سرپا بودم سرکار میرفتم من تو اتاق عمل کار میکردم هیچ مشکلی هم نداشتم یعنی تا نمیگفتم کسی نمیدونست نمیفهمید حتی خیلی دکترامو میگفتن تشخیص تو اشتباهی بوده برو پیش یه دکتر دیگه تو MS نداری چون من زنگ احیا CPR که میخورد میدویدم میرفتم احیا میکردم این حاله بعد فقط میرفتیم که تشکیل پرونده بدیم برای دارو و اینا خب بیمار که خودم از پایین به بالا نگاه میکنه بد نمیاد خب این حرکات خیلی بد بود خیلی هم بودن
یعنی چی؟ یعنی اونا منتظر یه فاجعه بودن؟
پزشک معتمدی بود که اونجا نشسته تایید کنه که این مثلا این دارو رو باید بگیره و به نظر من رفتار بدی بود
چه زیاد من الان نمیگم شما این سرسنجی کنید هیچ کاری نداره تو سایت خودت
آره
50000 تا ام اس سی حداقل من به افرادم 1500 تاشون عضو مستقیم ام اس سنتر از کل ایران تو شهرهای متعدد 17000 تا مثلا حدودن حالا 1000 تا پایین یه چیز جالب بگم
من زمانم کوتاه خانم مردم فکر میکنن ام اس سی یعنی چی عبارت هست از
ویلچر
حسین چی
عصا ناتوانی
امیر تو این وسط دو تا ام اس گیر کردی نقش آره گودمن ما امیر شده الان
من شنیده بودم یه موقعی مثلا یه چیز دلاشه 10 سال پیش که تو کوچه‌م یکی از همسایه‌ها میگفتن ام اس داره بعد میگفتن رو تخت یعنی فلج دیگه تکون نمیتونه بخوره
یعنی جامعه ما وقتی میگه که ام اس یعنی ویلچر ام اس یعنی عصا خب پس این آدم چجوری در میاد تو ام اس یا که میره قله دماوند رو فتح میکنه
شبلان؟
اون نمیگفتی بذاری پوزمون بیشتر میشد
دماوندم رفته
قرب دماوندم بوده دماوندم بوده ها حال کردی؟ بفهمی خوب شد نشستم ولی با مغز میخورم زمین چون صندلی چرخیده بود هم دماوند هم شبلان
بله
چجوری بابا مگه نمیگن ام اس یعنی ویلچر یعنی عصا یعنی خداحافظ به قول اون دوستمون یعنی این دست اون دست این پا اون پا
ما خواستیم دقیقا خلافش رو ثابت کنیم که دید جامعه اشتباه دیدی که مردم دارن و بعضی هم خانواده ها حتی میخواستم بگیم این اشتباهه چون من خودم کسی بودم که 10 سال پیش رو ویلچر بودم ولی بعد از این مدتی با تلاش خودم باور خودم کمک خانوادم تونستم به مرحله برسم که خودم باور کنم و خواستم انجام دادم
میدونی که فرق تو یه انرژی یا یه بمب خبری شدی برای بچه‌هایی که ام اس دارن برای اینکه تو رو مثلا بکنن یه پلاکارد که ببینید ام اس یا میتونن این کارا رو بکنن تو رو خدا این حرفا راجع بهشون نزنید تو رو خدا اینجوری واکنش و موضع نداشته باشه نسبت بهشون چی شد که اصلا می‌خواستی برای اینکه اتفاق قشنگ میفته گفتم من دماوند سبدانو فتح می‌کنم میگم من یه ام اس ای ام اما فاتح قله ای ام که میلیون ها نفر در کشورم عمرن نمیتونن این کارو بکنن حداقل یا حوصله‌شون ندارن یا همتشون زورشون ندارن
درسته همونطور که بچه‌ها هم اشاره کردن گفتن دوستان اون دید منفی که مثلا به عنوان مثال تلامس ایجاد کرده بود که حتی خود بیمارایی که تازه ام اس گرفتن شاید از این بیماری میترسیدن من دیدم خب چرا اینطوری باید باشه چرا وقتی بچه‌ها میتونن خودشون باور داشته باشن چرا نه این کار مثبت انجام بدن چون ما میدونیم که مثلا بخش توانبخشی خیلی برای ما مهمه واسه خیلی جاها دارن رسیدگی نمیشه مثلا توانبخشی بیمارا و من روی این قضیه بیشتر کار کردم خودم و اینکه میگم اون شناخت لازم رو به دست آوردم شناختی که جامعه نداشت سکم تو خانواده خودم یعنی خانواده بیشتر به من القا داد این قضیه رو و خیلی هم ازش ممنونه
تو کاملا از رو ویلچر بلند شدی دیگه
من بله من حدودا 3 ماه رو ویلچر بودم بعد از 3 ماه که 3 ماه داخل بیمارستان بودم که رو ویلچر بودم بعدم که مرخص شدم خونه بودم اون زمان چون تقریبا ناامید شده بودن از من اون زمان که میگفتن نمیتونیم کارش کنیم چون انقدر پیش رونده بود جلوی سرعت بیهستی و در واقع فلج اندام ها رو نمیتونستم بگیرم اون زمان بود که من بعد اینکه مرخص شدم با فیزیوتراپی طی مدت فکر کنم 7-8 ماه تونستم دوباره به حالت تقریبا نرمال برگردم
فرباد یه خلاصش کن یک دقیقه بیشتر زمان نداریم یک جمله بگو از طرف یه کسی که ام اس داره ولی تو ایران داره زندگی میکنه
من میخوام که خودشون باور کنن اولا و از جامعه مخصوصا از خانواده ها میخوام که احساس ترحم نداشته باشن، بیمارا رو باور کنن. البته ما بیمار نمیگیم بهشون، یه عارضه میدونیم.
عارضه. حسین تو یکی از قصه‌های امشب ما بودی که حالا با خانومت قبلا هم اختلاف نظر داشتین، قهر کرده، بچه‌ها هم برده، بچه‌ها هم بد نمیدن، میگن چون ام اس داری ممکنه بچه دستت بیفته.
البته میدم.
گوش کن، میگیری تو حتما میگیری. یه حرف خوب بزن، با خانومت حرف بزن. دوستان با خانومت حرف بزنی چون میدونم که ته دل دوست داری که برگرده. حرف خوب بزن.
چی بگم؟
حرف خوب بزن. عاقلی. با احساس.
من میخوام
کوتاهش
در مورد ام اس ای بگم. از فدراسیون ورزش ها ورزش بیماره خاص میخوام امکان اینو به ما بده ما دو ورزش قهرمانی وارد بشیم.
خیلی خوب، اینو که شما گفتیم ما فردا میگیم. حرف حسی منو بزن، نمیگم حرف منو بزن، راجع به اون حرف بزن.
دوست دارم زندگی کنم و دارم یک
به من نگو به دوربین بگو داره خانم قطعا نگات میکنه، کلی هم پشت سرش
دوست دارم زندگی کنم. نه من پشت کسی
حرف نکن.
من
با اخ نگاش نکن.
من اصلا نمیدونم کسی حرف نزدم. گفتم اولش هم منصفانه گفتم که من قبل از ام اس
با من حرف نزن، باش حرف بزن دوربین.
من دوست دارم زندگی کنم، با آمادگی اینو دارم.
امیر تو از همه کمتر حرف زدی ولی جز معدود آقایانی شدی که پای بیماری به قول فرهاد عارضه همسرش فایسه تا بیخش و تا ترش هم هست برای اینکه خانم خوب بشه. خانم اثر کنار میذاری یه روزی
ان شاء الله؟
اینقدر امید داری؟ مثل فرهاد دیگه.
آره مثل همه
ام اس ای ان شاء الله. خیلی ممنونم از شما. قول بدین بشینی شما. خواهش میکنم. تقاضا میکنم بشینی لطفا. متشکرم از همه. من سعی کردم که حالا امروز ببخشید اگه خیلی تمرکز نداشتیم، شاید این خبر بده از دست دادن بابک معصومی تمرکز خیلی از دوستای منو از بین برد. اما میخوام فقط اسمو خواهش بکنم که این لحظاتمون رو برای این کاپیتان اسبق کشورمون یه کوچولو خرج بکنین، از اون دل خوشگل دوست داشتنیتون برای شفاعتهی قرائت بکنیم و بخوایم که روحش قرین رحمت باشه. ممنونم از نگاه بلندتون. ماهتون عسل.
با این که سر رو مهر میذاری گاهی برای دیدن سجاده بندازم.